الان دیگه کمبود فرصت.
ان شاء الله هفته بعد. خیلی ممنون، متشکرم. با آقای دکتر موسی‌زاده میبودی خداحافظی میکنم. اینجا تهران جام جم رادیو گفتگو. خب ما از این دست سرمایه ها و این جور کارها تو خیلی از نقطه های ایران داریم، شهرها و روستاها. گله به گله ایران روستاهای مختلف سر بزنیم، از این دست محصولات و از این شکل تولید رو میتونیم تجربه بکنیم. همین بهانه ای باشه برای اینکه سفر بکنیم به یکی از روستاهای ایران.
قصه شکوه یک ده، آمده این تا بشنویم نوای ده را، بکنیم کاهگل ده را، بنوشیم شیر داغ محلی ده را.
سفری رادیویی از شنیدنی های خاک پرگوهر ایران.
اینجا
دهگردی است.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خانم ها آقایان سلام، سلام به شما همراهان با صفا و نازنین و عاشق، عاشق ایران و زیباییاش. امروز هم با دهگردی دیگر از شبکه رادیویی گفتگو با همکارانی پر از شور و انرژی، من علی یگانه گوینده به اتفاق آیتمسار زینب محمودی و تهیه کننده سحر جودایی هم قدم و هم نفس شما هستیم. به نظرتون عشق یعنی چی؟ به نظر من عشق یعنی عشق به روستا و حال و هوای صمیمانه و دوست داشتنیش و نگاهی پر از رنگای زیبای طبیعت ایران قشنگ. میخوایم همراه شما دست جمعی بریم سفر، همگی با امواج رادیویی بریم میون زیبایی های کمتر دیده شده ی ایران پهناور و چهار فصل. به دل روستاها، جایی که نوای رودخانه روستا با بوی نان تازه محلی و عطر کاهگل خانه های روستایی یکی میشه و هر طلوع صبح در روستا لبخند خورشیده روی خاک مهربان وطن. همونجا که شاعر گفته روستاست دل سبز زمین، آینه صبح‌های پاک یقین، جایی که دل نفس می‌کشد بی غبار، انسان دوباره می‌شود بهار. بیایید دل بدیم به مسیر حدود نیم ساعته گردشگری روستاییمون و ایران دیدنی هنوز نادیده های زیبای بسیار. در دهگردی رادیو گفتگو، متشکرم از همراهیتون با دهگرد و امیدوارم که برنامه‌های قبلیمون خیلی به مزاقتون خوش اومده باشه. و اما امروز هم می‌پردازیم به یه روستای دیگه از یه استان زیبای دیگه از کشور عزیزمون ایران. قراره بریم به سمنان و شهرستان شاهرود و روستای قلعه بالا. قبلش سلام می‌کنم به جناب آقای دکتر سعید معید فر، جامعه شناس و رئیس اسبق انجمن جامعه شناسی ایران، که قبول زحمت کردن و تشریف آوردن و باعث افتخار ما هم هست. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
متشکرم، خیلی ممنون، خوشحالم به خدمت.
سلام علیکی با شنوندگان عزیز ما داشته باشید.
من هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و بتونیم با هم دیگه در یه تعاملی بهتر کشور و روستای خودمون رو بشناسیم و تلاشی بکنیم برای بهبود وضعیتی که اونها دارن.
درود بر شما آقای دکتر. آقای دکتر، اگه ما بخوایم یک وضعیت کلی و یک مقدمه‌ای داشته باشیم و یک صحبت کلی در خصوص روستاهای کل کشور داشته باشیم، حالا خاصه در استان سمنان از لحاظ فرهنگی و از نگاه تخصصی شما، از زبان شما بشنم تا کم کم وارد سوالات جزئی تر بشیم.
خب استعداد دارید، به حال ایران سرزمینی است که الان هم خب ما شاهدش هستیم، کم آب بوده و به دلیل شرایط خاص آب و هوایی پراکندگی جمعیتش بسیار زیاد بوده. یعنی در واقع یه چیزی حدود 100 هزار مکان جمعیتی در ایران بوده، جایی که به هر حال مکانی برای آب بوده، مکانی برای حیات بوده،
بله.
جمعیت در اونجا پراکنده شده و خود همین باعث شده که به نحوی کل این سرزمین درش جمعیت باشه و حتی مثلا در کویر ایران که به هر شرایط دشواری داشته، خب سمنان هم یکی از استانه است که نزدیک به کویر هست، در اونجا هم معمولا آبادیایی بوده، زندگی جریان داشته. ولی خب یه مشکلی که ما در دوره مدرن داشتیم اینه که متاسفانه بسیاری از این موقعیت ها تا حد زیادی از دست رفته و با سیاست های توسعه ای که مطرح شده عملا این جمعیت ها مهاجرت کردن در کلان شهرها و جمعیت ها از اون حالت پراکندگی خارج شده.
بله.
بنابراین این یک مسئله است که حالا ما چجوری میتونیم با توجه به ویژگی های این سرزمین همچنان بتونیم با خصوصا معضلاتی که امروز مثل کمبود آب، شرایط آب و هوایی و امثال این داریم، چجوری میتونیم روستاها رو حفظ کنیم؟
آیا استان به استان متفاوت این قصه که شما بهش اشاره میکنید یا یک وضعیت کلیه دیگه؟
بله طبیعیه، ما مناطق مختلفی داریم این سرزمین ایران. سرزمین
مثال به طور خاص استان سمنان.
بله استان سمنان خب یه استان کویریه تقریبا.
بله.
که شرایط آب و هوایی خشکی داره و به همین دلیل ویژگی‌های زندگی در اونجا کاملا متفاوته.
بله.
ما میدونیم مثلا یزد یا مناطق مرکزی یا کویری ایران به هر حال چجوری حتی در بحث آبیاریشون، در بهره‌گیری از آب و امکاناتشون شرایط خاصی دارن، حتی مثلا نوع خانه‌هایی که دارن و در حالی که مثلا مناطقی داریم، روستایی داریم در مناطق شمالی که پر آب هستن و در اونجا میزان نزولات آسمانی بالاست، بنابراین باز اونجا هم نوع خانه ها متفاوته، فرهنگ خاصی که مردم دارن متفاوته. کردستان داریم یا مناطق غرب کشور که در اونجا باز روستا در مناطق کوهستانی قرار دارن، تو مناطق کوهستانی مسلما شرایط آب و هوایی متفاوته و فرهنگ هم متناسب با اون تغییر میکنه، زندگی اجتماعی متفاوته. مناطق مثل جنوب کشور نزدیک سواحل دریا رو داریم، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان که در اونجا باز شرط اقلیمی باعث تفاوتهایی در زندگی روستانشینان ما شده، فرهنگ و آداب و رسوم و حتی شکل خانه ها و همه اینها یه تنوع بسیار گستردهی رو در سطح کشور ایجاد کرده که میتونه به عبارتی ما را برای شناسایی اونها و تبادل فرهنگ ها و اینا، خصوص این رنگارنگی ویژگی بسیار عالی است که در کشور ما وجود.
درود بر شما آقای دکتر مهیدفر. ما امروز اختصاصا به روستای قلعه بالا میپردازیم، جزئیاتش رو هم با دهیار این روستا بهش خواهیم پرداخت. شما با کلیت این روستا آشنا بشید، برمیگردیم ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر مهیدفر تقدیمتون میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
از وقتی یادم میاد آب روستا از همون قنات قدیمی پایین دست میومد، قناتی که میگفتن از زمانهای خیلی دور، شاید از همون قرنهای اولی که قلعه بالا ساخته شد، راهش رو تو دل خاک باز کرده بود. هر صبح که بیدار میشدم راه میافتادم سمت دامنه‌ای که خونه‌های پلکانی روی اون چیده شدن. روستا مثل یک پله خاکی بود که آفتاب آروم از اون بالا میرفت. بوی خشت و کاه همیشه تو کوچه پله‌ها میپیچید. زنای روستا هنوز تانی بافی میکنن. پارچه‌های محلی که رنگ‌های گرم کویر تو اون پیداست. مردا بعضی وقتا راهی دشتای توران میشن، همون جایی که میگن یوز آسیایی رد پا میذاره. اما این سالا حالا هوای روستا کمی عوض شده. پنلای خورشیدی که روی بام‌ها گذاشتن به قول بزرگترها رنگ قدیمی روستا رو کم کرده. میترسن این همه تغییر باعث بشه قلعه بالا از فهرست روستاهای جهانی گردشگری حذف بشه. با همه اینا هنوز هر شب که از بالاترین پله روستا به آسمان نگاه میکنم، حس میکنم قلعه بالا چیزی بیش از یک روستاست، مثل نگهبان قدیمیه که بین مردم و کویر یک زندگی آرام رو پاس میداره.
همونطور که اشاره کردین در دهگرد امروز سفری داریم به استان سمنان، شهرستان شاهرود و روستای قلعه بالا. یه جایی در فضای مجازی من دیدم نوشتن که آفریقای ایران، این روستای دیدنی شاید به مثابه صحرای آفریقا باشه که بهش میگن آفریقای ایران، شایدم نه. بهتره که جزئیات این موضوع رو جناب دکتر مهیدفر از دهیار این روستا، جناب آقای کیقوبادی، بپرسیم و ببینیم که نظر ایشون چیه. به آقای کیقوبادی سلام میگم، وقت شما به خیر باشه، ممنون که این ارتباط برقرار شد تا صدای گرم شما رو بشنویم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما و کارشناس محترم شما.
سپاسگزارم از شما. آقای کیقوبادی، واقعا بهش میگن آفریقای ایران؟
روستای قلعه بالا خودش به عنوان آفریقای ایران مطرح نیست. به خاطر اون نمایی و مکانی که هست، نونسه دروازه ورود به پارک ملی توران بیشتر معروف هست و معرفی میشه.
بعد آقای کیقوبادی تصور بفرمایید که ما از تهران میخوایم حرکت بکنیم بیایم سمنان و شاهرود و قلعه بالا. بله. راه های مواصلاتی به قلعه بالا به چه صورت هست؟
روسای قلعه بالا در 140 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شاهرود در استان سمنان واقع است. خب اگه ما بخوایم از سمت شاهرود به قلعه بالا بیایم، جاده اصلی این ورودی تو مسیر اصلی یعنی سفر به سمت مشهد مقدس هست.
بله.
و بعد از شهرستان میامی به یه جاده فرعی آسفالته داره که میاد حدود 40 کیلومتر به سمت کبیر و به شهر بیارجمن میرسه و بعد از اون حدود 17 کیلومتر با روستای قلعه بالا فاصله است که منتهی میشه به روستای قلعه بالا.
جاده‌ای که در نهایت منجر میشه به روستای قلعه بالا آسفالت،
کامل آسفالت هست،
یعنی خیلی راحت گردشگرا میتونن خودشون رو به اونجا برسونن. اصلا یه سوال آقای کیقوبادی، چرا ما باید بیایم روستای قلعه بالا رو ببینیم؟
خدمت شما عرض کنم که روستای قلعه بالا از حدود 17 سال قبل که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اومد طرح بافت با ارزش روستای قلعه بالا رو مطرح کرد.
بله.
به خاطر اون شکل سنتی و قدیمی خودش، یعنی روستای قلعه بالا داره بافت پلکانی و سنتی خودش هست که الان هم حفظ شده و از زمانی که بحث کرونا پیش اومد، قبل از اون که یکی از روستاهایی بود که کل کشور و بلخص استان سمنان از اولین روستاهایی بود که مقصد گردشگران بود، به خاطر اون بحث ورودی پارک ملی توران و همجواری با پارک ملی توران. خب همیشه ما در سال شاید بالای 500 نفر یا 600 نفر گردشگر خارجی رو اینجا میزبانی میکردیم.
ظرفیت پذیرش رو دارین آقای کیقوبادی؟
ما از نظر امکانات و زیرساخت‌ها خدا رو شکر مشکلی نداریم و ما در روستای قلعه بالا الان بالای 10 تا اقامتگاه بومگردی مجهز و مجوزدار هست که دارن خدمات گردشگری رو به تمام گردشگران داخلی و خارجی ارائه میدن.
چقدر جمعیت داره؟
حدود 500 نفر جمعیت داره روستای قلعه بالا و یکی از شاخصه هایی که روستای قلعه بالا رو امسال مطرح کرده بحث مهاجرت معکوسی هست که اتفاق افتاده.
بله. اتفاق افتاده این موضوع.
بله بله.
جوونا برگشتن به روستا.
بله.
امرار معاش دارن، دارن زندگی میکنن.
شاید اونقدر بالا نباشه ولی به خاطر همین بحث گردشگری و خدمات گردشگری که داره در روستا اتفاق میفته، خب بخشی از این دوستان و کسانی که تو این زمینه علاقه داشتن که فعالیت کنن برگشتن و الان دارن اینجا مشغول خدمات گردشگری هستن و دارن از همین طریق امرار معاش میکنن.
درود بر شما. یک بخشی رو بشنویم از روستای قلعه بالا، برگردیم و ادامه گفتگو هم با جناب دکتر محیط‌پر داشته باشیم هم با جناب آقای کیقوبادی دهیار روستای قلعه بالا.
در میون شلوغی و هیاهوی شهر تو همین نزدیکی‌ها، تو خاک زیبا و حاصلخیز ایران، قلبی است تپنده و پاک به نام روستا، جایی که طبیعت با زندگی انسان‌ها عجین شده، رنگ‌ها واقعی‌ترن، هوا زلال‌تره و هر لبخند یک پیمان قدیمی روستایی با زندگی و آرامش، از عطر نان تازه تا آرامش و سکوت کوهستان. هر روستای ایران یه فصلیه، سفر کن به زندگی اصیل و آرام روستا، سفر کن. اینجا انگار اصالت ایران واقعی تره.
سلام آقای عجمی، از شما میخوام که خودتون رو معرفی کنید و بگید برای کدوم روستا و کدوم استان هستید.
سلام خدمت شنوندگان محترم، من حمزه عجمی هستم، از روستای قلعه بالا، استان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش بیارجمن، قلعه بالا.
آقای عجمی، از شما میخوام بپرسم مهمترین خصوصیت روستای شما چیه و روستای شما به چه چیزی معروفه؟
روستای قلعه بالا به خاطر بافت پلکانی با ارزشی که داره، این یکی از شهرت‌هاش هست و بعدم به خاطر نزدیکی به پارک ملی توران که قلعه بالا به عنوان دروازه طلایی پارک توران محسوب میشه و از جهت دیگه چون اهالی روستای قلعه بالا که گله‌دار بودن به خاطر اینکه یوز ایرانی زیستگاهش در این منطقه هست و پروانه های بهره‌برداری خودشونو به خاطر بقای یوز واگذار کردن یکی از برندهایی هست که قلعه بالا داره.
درسته. آقای عجمی از شما میخواییم از سوغات این روستا برای ما بگید.
قلعه بالا از قدیم الایام صنایع دستی داشته، صنایع دستی که با نخهای پنبه که به صورت کارگاه های داخل خونه که تانه بافی مشهور بود لباس اینها تهیه می کردن و کرم ابریشم پرورش می دادن که بافته های ابریشمی داشته و سوزندوزی در این روستا مرسوم بود. یه سوزندوزی در چند سالی تقریبا به فراموشی سپرده شده بود که بعدا باز از سال 86 به بعد احیا شده و مهمترین سوغاتش از نظر صنایع دستی سوزندوزی هست با برند یوز و زاغه بود. سوغات مواد غذاییش بیشتر مواد غذایی که در اینجا تهیه میشه فراوری شده هست، از سبزیجات، میوه ها، ولی بیشترین و مهمترین سوغاتی رو که میتونیم از قلعه بالا از نظر مواد غذایی بگیم مربای انجیرش هست.
درسته. بعد میخواستم از سازه های روستای قلعه بالا ازتون بپرسم، ملات اصلی ساختمون ها از چیه؟ یه ذره ظاهر این روستا رو برای ما توصیف کنید و بگید برای ما.
بله اونطور که خدمت رو عرض کردم یه بافت پلکانی هست و سازه اصلی این روستا از سنگ و گل و خشت و چوب و نی و درهای چوبی بوده و هست که خونه پدری من خودم که ساخت سال 1328 هست از همین مسئله ای که خدمتون عرض کردم بنا شده که الان هم کاملا پابرجا هست و ما در اونجا هم زندگی میکنیم و هم بومگردی داریم. ولی سازه های دیگه ای که در اینجا به کار رفته هیچ کدومش استقامت و مقاومت گل و سنگ و خشت اینها رو نداشته و نداره و ظاهر خونه های روستا تمام نه ظاهر بلکه اصل نمای ساختمان های روستا کاهگل محلی هست که به رنگ خاکی رنگ هستش.
درسته. آقای عجمی از گفتگو با شما خیلی خوشحال شدم و امیدوارم شنونده ها ترغیب شده باشم به دیدن این روستا بیان.
منم خوشحالم و تشکر میکنم از تماس شما، پیگیری شما و بنده هم به نمایندگی از قلعه بالا بومگردی هایی که در قلعه بالا هست از تمام اهالی کشور عزیزمون از اشتانهاتش دعوت میکنیم که تشریف بیارن و این روستا رو از نزدیک ببینن و انشالله که خوششون بیاد و برای دیگران هم سوغات این که قلعه بالا یک روستایی از عنوان روستای هدف گردشگری و روستایی که در حال انجام ثبت جهانی هست سوغات برای دیگران ببرد.
سلامت.
تشکر میکنم از تماسشون.
سلامت باشید. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا.
سپاس از همراهیتون با دهگرد رادیو گفتگو. امروز رفتیم سراغ روستای قلعه بالا. هم اکنون پشت خط ارتباطی ما جناب آقای کیقوبادی دهیار محترم این روستا هستند و همینطور جناب آقای دکتر محیط‌فر در استودیو حضور دارند. آقای کیقوبادی ما اومدیم قلعه بالا، کجاها رو ببینیم، سوغاتی چی بخریم؟
هر زمازشان روستای قلعه بالا دارای جاذبه های مختص خودش هست. یعنی اگر کسی که میاد وارد روستای قلعه بالا باشه اولین چیزی که نظر خودش رو جلب میکنه بحث بافت با ارزش روستاست، یعنی اون حالت پلکانی روستا که همونجور بکر مونده و
دستکاری نشده.
بله.
بعد از اون چنار و کهنسالی که داخل خود روستا هست و حدود 700 سال قدمت داره، جز اون میتونه کوچه باغ‌های زیبایی که مخصوصا تو فصل پاییز بسیار دیدنیه و میتونن از اونجا بازدید کنن. بعد موزه مردم شناسی هست که تقریبا حدود 2-3 ماهی هست راه اندازی شده و گردشگران که میان تو روستا.
چقدر این موزه های مردم شناسی دیدنیه واقعا.
بله،
خیلی
بله.
جذابه. میفرمودین.
بعد جدای از این حالا خود
یه قارم دارید دیگه، اسم قار.
بله بله.
اسم قار من بلد نیستم، فقط حالا شما بهش اشاره بکنید.
قار ملحدو یکی از قارهای دیدنی هست.
ملحدو
جوار خود روسته قلبالا واقع است و حالا شکل روسته قلبالا به شکلیه که سه تا روستای دیگه در جوار روسته قلبالا تقریبا از نظر باغات و کشاورزی ها به هم چسبیدن و قار ملحدو تقریبا بالادست روستای دزیان واقع شده که گردشگرانی که وارد منطقه میشن و مخصوصا روستای قلبالا از این قار بازدید میکنن و به اونجا رو هم تو برنامه کاریشون قرار میدن. یه بخش دیگه از بازدیدی که میتونن دوستانی که وارد منطقه و روستای قلبالا میشن بحث پارک ملی هست، یعنی حضور یوز پلنگ آسیایی، گور آسیایی و زاغ بور که درنده اندمیک ایران هست و قلعه بالا شناخته میشه به بحث زاغ بور، همین جور که حدود 14 سال داره جشنواره سفر به دیسکای زاغ بور تو سر قلعه بالا برگزار میشه و هر سال میزبان گردشگران زیادی هست.
بر شما آقای کیقوبادی، قاعدتا که ما به منطقه حفاظت شده توران که نمیتونیم بریم، درسته؟
چرا مشکل نداره، چون
یعنی یوز پلنگا رو میتونیم ببینیم.
حالا بحث یوز پلنگ، چون یوز پلنگ همون جور که خودتونم میدونین و همه در جریان هستن، بحث اون کمیابی و نادر بودنش یه مقدار شانس میخواد حالا داخل خود پارک ملی بخوایم ببینیمش. یه موضوعی که میشه که نامید برنامه‌گرده بحث قوتومیش یا کلوبوزای هستن.
سپاس از شما، ممنونم، براتون آرزو موفقیت دارم و از طرف من و رادیو گفتگو سلام برسونید به همه مردم روستای شریف و فهیم قلعه بالا.
ممنونم،
خدا نگهدارتون باشه.
تشکر میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مهیزفر، گفتگومون با آقای کیقوبادی به پایان رسید. در حد یک دقیقه میتونید جمع بندی داشته باشیم از زبان شما؟
به حال ببینید، امروز روستا دیگه اساسا نمیتونه مثل قبل نگاه بشه. روستایی میتوانند بمانند که فرصتهای شغلی بتونن برای خودشون فراهم بکنن، که حالا میفرمایند در این روستا به دلیل شرط گردشگری و موقعیت خاصی که داره این امکان وجود داره.
بله.
و نکته دوم اما که واقعا باید بهش توجه بشه، اشاره کردید مهاجرت معکوس، مسئله زیست پایدار در روستاست. اینکه ما چجوری میتونیم مثلا این 500 نفر
بله.
فکر کنم 500 نفر مطرح
بله. بله.
این 500 نفر جمعیت بسیار کمی است. آیا این جمعیت کم میتونه پتانسیل های نیاز امروز یک روستاوند رو داشته باشه؟ بنابراین این نکاتی است که به نظر من باید بهش توجه بکنم. این در صورتی میتونه این روستا به عنوان یک موقعیت پایدار بمانه که شرط زیست در واقع همه جانبش هم مورد توجه قرار بگه، که حالا اینا چه تو برنامه بعدی من بیشتر
انشاءالله. سپاس از شما، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین جناب آقای دکتر مهیزفر و همه شما شنوندگان عزیزی که با رادیو گفتگو همراه بودین. تا برنامه بعدی و یه شهر دیگه و یه استان دیگه و یه روستای جذاب دیگه، خداحافظ.
روایت اصالت و سادگی و فرهنگ روستاهای زیبای ایران، صدای جریان زیبای زندگی با داستانی دلنشین و واقعی از یک روستا، بوی نون، صدای نی، قصه های ده با دهگرد.
خدا نگهدار، امید دیدم.
Thank you. چون که میروی.